یا شما باید بگید من ملازمه عقلیه رو قبول ندارم، مثل ما که ما بگیم ارشادیه، اونی که ملازمه رسمه ارشادیه. یا اگر قبول کردید ملازمه عقلیه وجوب مولویست، باید بگید قاعده کلما حکم به العقل حکم به شر را قبول ندارم.
و تنجیه میشید موقع بخواهد همین حرفمون ملازمه منکر شید،
شما باید منکر شید، ولی ما منکر نیستیم. ما ملازمه کلما حکم به العقل حکم به شر را خواهد آمد هم ثبوتن هم اثباتن قبول داریم، حکم به شر حکم به العقل را هم هم ثبوتن هم اثباتن قبول دارید. توضیحاتی داره حالا اینطور نمیشه، اون رو قبول داریم، مثل هم امام قبول داریم، ما قبول داریم. منتها حرف ما تو قضیه مقدمه واجب اینه که اونی که عقلا با ملازمه به دست میاد وجوب ارشادی اینجاش خرابه، و الا اگر با ملازمه وجوب بگید مولوی غیری به دست میامد هیچ مشکلی با انتصابش به شر بگید نداشته.
ما میتونیم با نفی حرف شما بگیم ملازمه ارشادی بحث وجوب ارشادی است، ناکه به خاطر نفی حرف شما
نه دیگه، وجوب ارشادی هست یا نیست توی ملازمه عقلیه بین مقدم و ضمن مقدم مشخص میشه. قاعده کلا و کلا مگه این نیست که هر چی شما باید با عقل بهش رسیدی، که حالا یکیش هم همین بحث مقدمه واجبه، قاعده کلا و کلا حکم شر سر این بحث بوده که میشه حالا اینا رو هم به شر نسبت داد یا نه.
ما میبینیم نمیشه به شر نسبت داد.
خب بس قاعده ملازمه بین عقل و شر رو قبول ندارید، ربطی به ملازمه بین مقدمه و ضمن مقدمه قبول نداره. یه بحث توی ملازمه بین مقدمه و ضمن مقدمه است، این ملازمه عقلیه است، پس باید با دقت عقلی بحث بشه، نباید دقت‌های عرفی یا عقلایی رو اینجا دخالت داد، این غلطه. اما این که حالا من به این هرچی رسیدم، بعد اونی که رسیدم رو میخوام به شر نسبت بدم، ولی قاعد بزن آیا احمد شارودی اتفاقا قاعد بود که در این قضیه مقدمه واجب اونی که با عقل ثابت میشه وجوب ارشادیش، اما چون قاعده ملازمه بین عقل و شر رو قبول نداشت انتصاب این رو به شهر نمیپذیرفت، و این دیگه من اینجا نیست، هیچ جا دیگه هم نمیپذیرفت، چون ملازمه رو قبول نداشت.
ملازمه رو جای دیگه قبول داریم،
هیچی به شهر نمیشه نسبت دیم. بابا جان یه مبنا باید تو قاعده کلا محکم العقل داشته باشی، هر چی بود همه جا پیدا کنی، شما نمیتونی یه جا پیادش پیدا نکنی که یا کلا محکم العقل قبول داری یا نداری، یا ثبوتا قبول داری یا هر دو قبول داری یا ایشون قبول داری سال دیگه، یا هم ثبوتا قبول داری هم اثباتا، یا نه ثبوتا قبول داری نه اثباتا، یا ثبوتا قبول داری لا اثباتا، اینطوری میشه. هر کدومو که قائل بودی بعد این نتیجه میشه برای کل مباحث عقلیهی که در جای مختلف بگو داری، و اون رو اونجا پیاده میکنی. این که شما بگید ما اینجا یه ملازمه عقلی داریم واسه شرعی غلطه، ما اینجا یه ملازمه بیشتر نداریم، اونم ملازمه عقلی است. بله اگر شما بحث مقدمه واجب رو میگفتی از مباحث الفاظ، از مباحث ظهورات بحثش گذشت، اون موقع میتونستی بگی اونم نباید اینجوری بگوزی، من گفتی با مساقات عرفیهی که در زواهر مطرح بحث میکنن. اما وقتی که گفتی ملازمه عقلی است که آخوندم میگفت ما هم میگفتیم این آقایون هم میگم باید عقلی بحث بشه، بحث عرفی غلطه، آوردن تصابهات عرفی جا غلطه، این که عرف یه حیثیت تعلیلیه رو به تقلیدیه برده میگه نه البته درستیه، اما اصلا عرفی بحث کردن اینجا غلطه، اینجا باید برهانی بحث کرد، برهانی هم تقلیل داشته باشیم
که چی؟
مرمون
شهر سرزداشته باشیم که اگر مثلا به اون عدلی
عرفیه
یه چیزی باشه که
مخالفه
به اون
عدلی
عقلی باشه، اون
عدلی
عرفیه
رو
بحث میکنه،
اینا اصلا موانی درست نیست، قبلا هم گفتم اینا خلقه نمیشه،
نه اون حرف رو بزنی ولی اینجا میتونن این حرف رو ردش بکنن.
بله خب نمیتونه بزنه دیگه، اصلا نمیتونه این حرف رو بزنه، منتها اون حرف غلطه به خاطر اینکه اون یه پیشفرض خطایی داره، قبلا هم گفتم پیشفرضش اینه که شارع همه حجتهاش یعنی اطلاقش خطاست، به گونه‌ای میگه که همه مردم بفهمن، این غلطه. بله شارع خطابهای عرفیشو به گونه‌ای میگه که مردم بفهمن، تو روایت داره که اومد به امام عرضه کرد تو همین صوتای مال پالایش احادیث روایت خوندن برای بچه ها. اومد به امام عرضه کرد گفتش که بعضی ها میگن که این روایت میخونن که انما الخمرو، یعنی خمره کسی که باطنش خمره، میسر اونی که باطنش قماره، چی بود بعد رجس اونی که باطنش رجسه، نه این خمر و میسر خارجی. بعد حضرت گفت خداوند به نحوی با قوم سخن نمیگه که نفهمن، با اینا رو قبول داریم، بوده این مال کجاست؟ مال انما الخمر و المیسره، نه اینکه در همه بگید حجج شرعیه شعار بگونه این سخن میگوید که همگان یا متعارف بفهمند، که حالا اگر یه چیز را عقل میگفت متعارف نمیفهمیدن ما باید بر اساس متعارف از اون عقل دست بکشیم، نه اینجوری نیست. اون عقل حجه سر جا خودشه، ظهورات حجه سر جا خودشه، قاطی هم نباید کرد. ظهورات میشه اونی که عرف میفهمه، اما عقل میشه اونی که عقل بگوید به دقت عقلی. اون اطلاق اون حرف مخدوشه، قبلا گفتم بنابراین که ملازمه عقلیه باشه اون موقع حیثیت تعلیلیه تبدیل میشه به حیثیت بگید تعقیدیه، یکی میشه. وقتی که تعقیدیه شد دوتا موضوع درست میشه، یه موضوع میشه مقدمیت، یه موضوع میشه غصب، و این بودن در اون مکان دیگه موضوع نمیشه، یکی از افراد و مصادیق موضوع وجود و همچنین از مصادیق و افراد موضوع حرمت میشه، میشه ماده اجتماع. وقتی عقلی باشه اینطوری میشه، چون قضایای عقلیه بگو کلیت دیگه، فرد نمیتونه اونجا موضوع باشه، برای دیگه فرد جزئیه دیگه. در وقتی قضیه عقلیه میشه موضوع باید کلی بشه، اینا باید بشن مصادیق اون بگو کلی، فرق میکنه با قضایای عرفیه. در قضایای عرفیه موضوع میتونه جزئی باشه، میتونه بگید کلی باشه، لزومی نداره کلی باشه چون دوتاش میشه، ولی در قضایای برهانیه موضوع باید کلی باشه. الجزئی تو برهانا لا یکونو بگید کاسبن ولا متصبن، زن وقتی برهانی میشه کلی باید بیاد بشه موضوع، این همون حیثیت تعلیلی بیاد میشه موضوع. بعد بودن زید در اون مکان خب که هم مصداق میشه برای عنوان مقدمیت، مقدمه واجب درست، و هم مصداق میشه برای غصب، این میشه اون ماده اجتماع، دیگه نمیتونه خودش موضوع بشه. نگرفتی؟
اگر حیثیت تعلیلیش درسته و سه عبدالیش همون قصدی که شما خارجی
میگیری، خارج رو باید مصداقش قرار بدم، خارج رو نمیزم دیگه خود موضوع بزن،
مصداق قطعا محل بحث نیست،
خب معلومه نیست، اشکال همینه، دوتاش عقلیه، هیچ که مرفی نیست، جفت حیثیت تعلیلیات عقلیه، هم مقدریت عقلیه هم قسمیت عقلیه، چون اون برم روایت نداری لا تقصیر که، باز انتظار عقل از روایاتی مثل لا یهل و مال امره الا به تیبت نفسه، اون برم لا تقصیر که نداری بودن در مکان بستاق این دوتا میشون دیگه، نمیشه خودش موضوع بشه. وقتی که قضیت عقلیه، ملازمت عقلیه، موضوعت باید کلی بشه،
موضوع طبیعت بودنه نه مصداق بودنه،
نه دیگه طبیعت بالحمل شایع معنفر نظر آخود یادت نره، طبیعت درسته
مصداق خارجی، شما دیگه مصداق خارجی معنی
کردیم، نه مصداق خارجی درسته، طبیعت بالحمل شایع فرد خارجی نیست، مصداق درسته، فرد نیست، فرد اندل آخوند هم موضوع نیست، چون موضوع طبیعته. الان بودن در اون مکان، این کلان زید در این مکان هست، این مصداق میشه برای اون مقدمه واجب، همچنان که مصداق میشه برای غصب، میشه ماده اجتماع. لذا اشکال اول آخوند وارد نیست، اشکال اول آخوند میشه خلط مباحث بگید عرفیه و عقلیه. خب صلواتی فرستید.
جای قائمی زادت جنس نبرد حرف و شریک زد به یک چیزی خیلی از بیان شما فهمید.
حالا دعای قائمی هم میرسید، حالا ما دعای آخون تموم شد. حالا دایدی رو باید بگیم، بعدش هم آقای قاضی رو بگیم. دایدی رو بیارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات دیگه فرستید من بیارم. بحث ثمرات از کفایه تمام شد و دیدید که هیچ کدوم از اون ثمرات رو قائل نشدیم. حالا شما حتی خب مبنا خودتون دارید. البته قائل نشدیم ثمره اول به عنوان ثمره علمیه درست بودا، ثمره عملیه، نه حالا اصولیه درست، اصولیه عملیه. ثمره اول اتفاقا اصولی هم بود، استنباطی بود، مختص باب خاص هم نبود، اونتا عملیه نبود، یعنی فتوا را عوض نمی‌کرد. مرحوم نایدی هم در کتاب فوائد از صفحه 296 تا صفحه 300 حدود 4-5 صفحه راجع به این ثمرات بحث کرده. این هم نکات خوبی داره عرض خواهیم کرد. یکی اولین ثمره ای که بحث کرده، ما قبلا توی قضیه موصله این رو بحث کرد که جناب صاحب فصول یعنی این ثمره رو مطرح کرده که گفتن اگر اون مقدمه واجب ما، خب مقدمه واجب ما خودش یک حرمت نفسی داشته باشه، خود اون یه حرمت نفسی داشته باشه، در این حال مقدمه باشد برای یک واجب اهم. مثل چی؟ مثلا شما در مسجد وارد میشید، ازاله نجاست واجبه، ترک ازاله باید بکنید تا بتونید نماز بخونید. ترک ازاله که مقدمه برای نمازه خودش فی حد ذاته بگید حرامه، چون ازاله واجب. بعد گفتن اگر شما مقدمه واجب را واجب بدانید، بیاید چی بگید؟ بیاید بگید خب ازاله واجبه، پس ترک ازاله حرامه، این حرمت از این بر میاد. از اون برم مقدمه واجب واجب است به وجوب مولوی غیری، این وجوب با اون حرمت تضاهم میکنه، درسته؟ اما اگر قائل به وجوب ارشادی باشید دیگه، چون این تضاهم وقتی تضاهم پیدا کرد، اون نهی در عبادات دال بر فساد عمل عبادی فاسد میشه. اما اگر شما قائل به وجوب مولوی غیری باشید، بیاید بگید خب این وجوب مولوی غیری جلوی اون حرمت بگید، اگر قائل به وجوب ارشادی باشید، آره اگر قائل به وجوب ارشادی باشید، بیاید بگید که وجوبی از ناحیه مولا اصلا جعل نشده بوده تا با این حرمته بگید تعارض پیدا بکنه. اینو گفتم که بعد صاحب فصول گفته که این فرق میکنه بین اینکه مطلق مقدمه واجب رو واجب بدونید یا خصوص مقدمه بگید موصله را واجب بدونید. بعد گفته بنابر مشهور که مطلق مقدمه رو واجب میدونن این فاسد میشه، ولی رو مسلک ما که فقط مقدمه موصله رو صحیح واجب میدونیم صحیح میشه. اینها رو نقل کرده. بعد حرف شیخ که شیخ گفته رو هر دو مسلک هر دو باطل میشه، اینم نقل کرده. بعد اشکال آخوند رو نقل کرده و اشکال آخوند رو پسندیده که ما اینا رو چون قبلا ذیل مقدمه موصله یادتون باشه بحث کردیم تکرار نمی کنیم و اونجا ما قائل شدیم به این که در هر دو صورت نماز صحیح میشه یادتون باشه، چون گفتیم اگر شما وجوب مولوی غیری نهی هم بیاد نهایتا این نهی چون باب تضاهم دیگه امر رو از فعلیت میندازه، از انشا که نمیندازه، لذا امر انشایی هست ملاک هم داره ولو وظیفش اینه که بره ازاله کنه، ولی اگر ازاله نکرد و نماز خود نمازش نیاز به اعاده و قضا نداره. گفتید مشابه قضیه عبادات حرجیه میشه که وقتی حرج میاد فقط فعلیت میاد میره از اساس نمیره، یادتونه؟ آره اینو اونجا گفت. بعدم گفتید اینه که اصلا اینا به مشهور نسبت دادن نمیشه به مشهور نسبت، چون این درسای درست میشه که 5 تا مبنا رو با هم بپذیرید. یک، ملازمه رو بپذیرید که مولوی غیریه. دو، ضد عام رو قبول کنید تا بگید ترک واجبه. سه، نهی غیری رو دال بر فساد بدونید. چهار، ترتب رو قبول نکنید. پنج، راه غرض رو هم قبول نکنید، که کسی که تمام این پنج تا رو با هم باشه وجود خارجی نداره. بنابراین از این ثمره اول عبور میکنیم، چون حرفاشو قبلا گفتیم، حرفا خودمونم گفتیم. خود مرحوم نایلی اینجا موافق با آخوند خراسانی است، برف آخوند رو میزنه. خب این از این. اگه سوالی نیست بریم رو ثمره دوم. سوالی نیست، یعنی اشکال شیخ رو وارد نمیدونه. اشکالی که شیخ میگه، میگه تو هم باید بگی باطله. آره، اشکال رو باطل وارد نمیدونه، که میگه فرق است. یعنی دو تا مطلبه، یکی این که اگر وجود اخذ شد نقیزش اهم میشه که جناب صاحب فصول شیخ استاد میکرد یه مطلبه، و این که اینجا ملازم و مقارن هستن نه افراد که آخوند میگفت، و این حرف آخوند میگه حرف درست است، کفایه بود. ثمره دومی که در کتاب فواید مرحوم نایلی آورده همون قضیه نظر که در کفایه اومده بود، که اگر کسی نظر کرد که واجبی انجام بده، بعد اگر مقدمه واجب را بگید انجام داد و شما واجب را مقدمه واجب را واجب مولوی دانستید، برع نظر حاصل میشه. ولی اگر واجب ارشاد دانستید، برع نظر حاصل نمیشه. این دو کفایه بود. بعد آخوند به این دو تا ایراد میگرفت. یک، فقهی اصولی نیست. دو، تابع قصد ناظره. در مورد ایراد دوم مرحوم نایلی کاملا با آخوند موافقه. نظر تابع قصد ناظره. اگر قصد ناظر مطلق واجب باشه، اهم از مولوی و ارشادی، برای هر دو برده نظر. اگر قصد ناظر خصوص مولوی نفسی باشه که متعارف اینه، در هیچ کدوم برع نظر حاصل نمیشه. اما راجع به اشکال اول که این اصولی نیست فقهیه، خب هر کی باید رو مبنای خودش حرکت کنه. نمیدونم یادتون هست یا نه، مرحوم نایلی مبناش تو اصولی فقهی چی بود؟ کبرای استنباط بود. یادتون مرحوم نایلی کبرای استنباط بود، لذا با همون مبنا میاد جلو. دیگه بحث راجع به نظر کبرا نیست، بحث صغروی است، صغرا میشه. بنابراین مسئله اصولی نمیشه، فقهی میشه. یادتونه اینجا اینطوری هم خب درست هست، چون مبنا خودش رو تطور بده. فقط اگه ما بخوایم حرفی بزنیم باید مبنایی بزنیم. اگه یادتون باشه نایلی برای چی کبرا رو اضافه میکرد تو استنباط؟ برای چی بگم معیار اصول کبروی بودن استنباط غیر کبرا رو برای چی بیاورد؟ برای اینکه بعضی از قواعد نه فقهی که تطبیقی بود، کبرا رو برای چی بگم؟ برای اینکه بعضی از قواعد اصولی رجالی اینا بودن، مثلا قاعده مشایخ ثقات، قاعده اصولی رجالی دیگه، استنباطی هم هست. یعنی مغایرت بین قاعده مشایخ ثقات با حکم مفتابه بیش از مغایرت کلی و فرد استنباطی هم هست. برای اینکه این قواعد استنباطی رجالی اینا رو خارج کنه، نایلی میومد کبرا رو اضافه میکرد، میگفت اینا صغرای استنباط قرار میگیرن تا اینا برن بیرون. این برای این بود. بعد ما چیکار میکردیم؟ ما میگفتیم این مشکل رو با چی حل میکنیم؟ قرض مدفع. میگفتیم قاعده مشایخ ثقات درست استنباطیه و در استنباط حکم شرعی کاربرد داره، ولی قرض مدونش استنباط حکم شرعی نبوده، در استنباط حکم شرعی مفیده. اما قواعد اصولی قواعدی هست که قرض مدونش استنباط حکم شرعی است، که این همون راه حل که بود امام. بعد وقتی مشکل نائینی رو با این راه حل کردیم، میبادیم سر وقت راه حل خودش، بودیم راه حل خودت هم غلطه، چون اگه ما قید بزنیم به کبرای استنباط چه مشکلی پیش میاد؟ مباحث الفاظ میره بیرون و کارمون بیخ پیدا میکنه. لذا ما استنباطی رو میگفتیم ولی قید کبرا رو اضافه نمی کردیم.
خب
بنابراین این مشترکه کاری به کبرا نداره، صغرا هم میتونه مشترکه باشه. الان مباحث الفاظ صغرای استنباط هم و مشترک بیش از یک باب هم هستن. امر ظهور در وجوب دارد، صغرا برای کل ظاهرن بگو حجته و در این حال مختص به یه باب خاص هم نیست. مشترکه برای حل مشکل دیگه بود، یه سری قواعد فقهی رو هم بیاوردن که استنباطی بودن، مثل امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست شی دارد، برای حل اون مشکل قید مشترکه رو اضافه میکنه. اصلا اون اشکال نداره داره. حالا شاید با کبرت هم بخواد حلش کنه، نمیدونم یادم نیست، ولی اونی که ازش مطرح میکنه قواعد رجالی و لغوی که استنباطیان رو میخواد بیرون کنه، یک کبرا رو بیارم تا اونا برم بیرون. بعد امام بهش میگه که ما اونا رو با قرض مدون بگید حل میکنیم، کبرای شما رو هم نمیخواییم، چون با مباحث الفاظ خراب میشه که ما هم هم حرف امام رو بزنیم. بعد نقض به قواعد فقهیه استنباطی رو ما مثل شهید سعد با مشترک هم میکرد. درست شد؟ پس اینجا مبنایی میشه. مرحوم ناهیدی میگه این نقض فقهیه، آخوند هم میگه فقهیه، ما داریم میگیم فقهیه. منتها هر کی با سیستم خودش میاد جلو، آخوند میگه فقهیه چون استنباطی نیست، ناهیدی میگه فقهیه چون کبرای استنباط نیست، ما میگیم فقهیه چون هم استنباطی نیست و هم مشترکه نیست. هر کی رو سیستم خودش جلو. روشنه؟ حل این؟ ایرادی ندارید اینجا؟ خب ثمره سومی که مرحوم ناهیدی مطرح میکنه قضیه فسقه، که میگفتن اگر کسی مقدمه واجب رو واجب مولوی بدونه، در مورد واجبی که چندین بگید مقدمه داره، اگر کسی اومد و همه این مقدمات را ترک کرد، اینجا باید بگیم اصرار بر صغیره کرده و این عادل نیست. اما اگر وجوب ارشادی قائل باشیم، اصرار بر صغیره صدق نمی کنه و این از عدالت ساقط نمیشه. مرحوم ناهیدی این رو میاد جواب میده. جوابی که میده دو پهلویه، هم با بیان کفایه میسازه، هم با بیانی که ما از آیه تبریزی نقل کردیم و خودمونم قائل شدیم. چه فرق میکنه این دو تا بیان؟ ببینیم کی یادشه. کفایه چیکار میکرد؟ مقدمه اولو که انجام نداد قدرت بر ذل مقدمه نداره، قدرت که نداشت ذل مقدمه از فعلیت بیفته، وقتی از فعلیت افتاد دیگه طلبی به مقدمات بعدی تعلق نمیگیره، پس یه استحقاق اعقاب و یه اسیان بیشتر نیست. با تمت بعد به این حرف آخود اشکال میشد که این خروج، این عدم قدرت چون به سوء اختیاره باعث ترک نمیشه، چون قدرت اینجا شرط فعلیته، شرط استیفا که نیست، مثل استطاعت برای حج که نیست، در نتیجه شرط فعلیته، این بیفته استیفا نمیشه کرد، اما استحقاق میمونه. و برای آخود که قرضیه و ما که قرضی هستیم این اشکال وارد. بعد آقای تبریزی میگه بیاید یه جوری دیگه شما بگید. چه جوری بگید؟ رو بلاک ببرید، بگید بلاخره مولای بلاکی داره، یه قرضی داره، خروج از اون قرض مولا میشه خروج از ذی عبودیت و رقیت و استحقاق بگید عقاب میاره، اینه دیگه. خب وقتی که اون قرض مولا قرض مولا با ترک مقدمه اول ترک شد، خدمت شما عرض شد بگید دیگه ملاکی نیست که بعد خروج از دیه عبودیت و رقیت باشه. شما وقتی چه یه مقدمه رو ترک کنی، چه ده تا مقدمه رو ترک کنی، یه ملاک رو به هم زدی و لذا چیز نمیشه. که بر این اساس نتیجه گرفته میشد که اصلا معصیت مال واجب نفسیه که خودش ملاک داره، و و با تعدد واجبات نفسیه تعدد معصیت. خب این عبارتی که مرحوم نائلی در رد این قضیه ثمره اصول فسق میاره عبارت مبهمی است، با هر دو توضیح میسازه. ایشون اینطوری تعبیر میکنه، میگه ان الواجبه مهما تعددت مقدماته لیس فیه الا اسیان واحد و اطاعت واحده و یکون ترکهو به ترک اول مقدمت الله. حالا این که اسیان واحد و اطاعت واحده، چون تمکن رفته از ذل مقدمه، امر ذل مقدمه از فعلیت افتاده، بس اسیان واحده که آخون میگه، یا چون ملاک واحد بیشتر نیست اسیان واحده که آیه تبریزی میگفت، عبارت نائلی با هر دو بگید بیست. نائلی در تعبدی و توسلی البته عبارتش قرضی نیست، ولی خب بعضی جا هم قرضی برخورد کرده. آیه خوییه که یه دسته، هیچ جا قرضی نیست. نائلی یه جای قرضی برخورد که یه جا برخورد نکرده، مثلا تو اقل و اکثر قرضی برخورد کرده، اقل و اکثر ارتباطی یه مقدار توافق داره. خب اینم راجبی. البته یه اشکال دیگه هم ما از آقای خویی گفتیم، از آقای تبریزی، که حرف درستی هم بود. صرف نظر از این بگید، اصرار بر فسق یعنی یک عنوان مبغوض را چند بار انجام دادن، نه چندین عنوان را انجام دادن. این که یه مقدمه رو انجام بده یا ده تا مقدمه رو، این نمیشه اصرار بر سوال. اصرار بر سوال مثلا یه مقدمه رو ده بار، یه مطلب رو ده بار، نظر به اجنبیه رو ده بار، ده دفعه نظر کنه جدا جدا. نه این که به اصطلاح یک اجنبی یه دونه، یه صغیره دیگه، یه صغیره دیگه، این نمیشه اصرار بر سوال. اصرار بر سوال تکرار یک صغیره، که اینم حرف درست. بعد ثمره چهارمی مرحوم نائلی نقل میکنه که این ثمره در کفایه نبود و اون ثمره عبادت ساز بودنه. یه صلوات فرستی ثمره چهارم در کفایه نبود، ثمره عبادت ساز بودن بود. این ثمره اینه، مرحوم نائلی گفته، بعضی ها گفتن که اگر کسی مقدمه واجب رو قبول کنه، اون مقدمه واجب میشه امر مولوی غیری، بعد که شد امر مولوی غیری با همون میتونه مقدمه رو عبادت کنه. چطوری؟ مثلا بگه عبادت یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر. خب امر میخواد دیگه، حالا میخواد این امر امر نفسی باشه، میخواد امر غیری باشه، مهم اینه که امر مولا باشه. پس اگر کسی مقدمه واجب رو قبول کرد، امر مولا را بگید پذیرفته، وقتی پذیرفته باشه میتونه قصد اطاعت امر مولا کنه و همون رو تبدیل کنه به عبادت. ولی اگر کسی ملازمه رو قبول نکرد، امر میشه امر ارشادی، امر ارشادی هم که امتثال نداره تا عبادت بشه. پس ثمره این میشه که اگر مقدمه واجب رو قبول کردید، میتونید مقدمه را عبادت کنید، صلاحیت وقوع تعبد پیدا میکنید، اما اگر ارشادی دونستید چون این صلاحیتی پیدا نمیکنید. روشنی؟ این ثمره رو داشته باشید، چون بعدها آغازی ها از این ثمره دفاع میکنید. شهید صدر میپذیره، آیا قائلی قبول میکنه، اینا حالا بعدم میشه. آیا شهیدی ظاهرن یادم میشه پذیرفته یا پذیرفته، ایشون هم نام کرده. این ثمره ثمره مهم نیست، چون بعد اضافه، یعنی الان دیگه جدی شده. اما خود نائلی چه میگه؟ نائلی میگه من این ثمره را قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ میگه امر غیر، خوب گوش بده چجوری توضیح میده، خوب حواسا اینجا باشه. میگه امر غیری خودش معلول امر نفسیه، خود امر تعبد به امر غیری معلول تعبد به امر نفسیه. حالا چطور میتونه جایی که علتش نتونسته کاری بکنه این کاری بکنه؟ این زیادت الفرع علل اصل میشه. یه بار دیگه جواب نایی رو میگم، میگه امر غیری خودش معلول امر نفسیه، تعبد به امر غیری بر اساس تعبد به امر نفسیه. وقتی خود امر نفسی چون این جربوزهی نداشته باشه که چیزی را عبادت بکنه، چطور میشه امر غیری که معلول اوست و تعبد به او برمیگرده به تعبد به امر نفسی بتونه چیزی را بگید عبادت بکنه؟ لذا امر غیری به ما هو امر غیری نمیتواند امری را بگید عبادت بکنه. اگر چیزی میخواد عبادت بشه تعبدش باید برگرده به عوامر نفسی. روشن حرف نایلی؟ حالا به نظر شما ما باید حرف نایلی رو بپذیریم یا نه؟ الان شما فکر کنید من چیکار باید بگم؟ ما باید بپذیریم، چون ما علیت رو تو علت غایی قبول کردیم، ما ترشح رو تو علت فاعلی انکار کردیم. یعنی اونجایی که آخوند تو اصلی طبعی ما گفت اراده اصلی علت میشه برای اراده طبعی، ما گفتیم نه قبول نداریم، چون اصلا اراده معلول اراده قبول نداریم. یادتونه خلف حرف امام بزن، اما در قضیه علت غایی قبول کردیم که معلول وجوب غیری علت غاییش وجوب نفسیه، وجبت لعجل واجب نفسی. خب وقتی قبول کردیم حرف داره باید بپذیریم امر غیری خودش برای چی اومده؟ امر نفسی خودش به لحاظ غایت و دایی تابع امر نفسیه، تعبد به خودش از تعبد به امر نفسی میاد. معنا نداره اینکه خودش داییشو از اون میگیره حالا یه دایی ایجاد کنه بیش از اون در علت غایی. لذا حرف نایلی درسته، این نقد نایلی صحیح است. علاوه بر نقد نایلی نقد دیگری هم ما داریم، دیروز هم شاید گفته باشم، و اون این بود که این حتی اگه تمام هم بشه ثمره عملیه نمیشه، به خاطر اینکه فتوا رو عوض نمیکنه. چون شما با این امر غیری چیکار میخواید بکنید؟ شما میخواید بگید در اون مقداری که عرف تصاور میکنه و این امر غیری رو فعلی میدونه، مثلا یه رو به ازون مونده 20 دقیقه به ازون مونده، امر غیری بیاد این عبادتش میکنه. خب ما همین رو با امر نفسی هم میتونیم درست بکنیم، همون امر نفسی که به ذل مقدمه هست، چون اینا لفظی هست دیگه، باید تصاحبش دقت کنید، نه بگید یه جا تصاحب میکنید یا تصاحب نمیکنید. اون مقدمه واجب ملازمه عقلیه بود، گفتم با دقت عقلی باید بحث بشه تصاحب نداره. الان اینجا بحث ظهور خود امره. خب امر نفسی که به ذل مقدمه هست تصاحب میکنید، اون مقداری که عرف تطبیق بده تطبیق میده، همون عبادت تصدیق میشه. حتی برای شما که غرضی نیستید، حتی برای شما که غرضی نیستید، پذیرش این مبنا ثمره عملیه به دنبال نداره، چون اون مقداری رو که شما میتونید با این امر غیری درست کنید، خودتون میتونستید با امر نفسی به ذل مقدمه و تصاحب عرفی هم درست کنید، و بیشتر از اون اگه بخواید درست کنید با غرض درست میشه که ما درست میکردیم، گفتیم ساعت 8 هم وضو بگیره به قصد قربت کافیه، درسته؟ ولی التفاتی اصلا به نماز هم نداشت باشه، فقط قربته باشه، اضافه تزلعیه باشه، کافیه. و اگه شما اینو قبول نکردید، وضوی ساعت 8 برای نماز ساعت 12 رو قبول نمی کنید، چه شما این امر غیری رو بپذیرید چه نپذیرید. بنابراین امر این که امر غیری عبادت ساز باشد اولا نیست، و همون دلیلی که نایلی گفت و درست هم گفت. ثانیا اگر هم باشد باز ثمره عملیه نمیشود، ثمره بگید علمیه میشود، به خاطر اینکه فتوا رو عوض نمی کنید. یعنی اونی که توی قضیه مقدمه عبادی فتوا رو عوض می کنه، پذیرش یا عدم پذیرش راه حل غرض و شرط متأخره، اون فتوا رو عوض می کنه. چون اگر غرض و شرط متأخر رو بپذیرید که ما پذیرفتیم تبلای بروجردی، تبلای امام توی همون جا از قرفه نشون تو دادن، وضوع ساعت 8 به شرطی که با قصد قربت باشه، به دعا القربی باشه، صحیح میدونیم ولو برای نماز ساعت 12. و اگه شما اینو قبول نکردید، وضوع ساعت 8 رو نمیتونید بپذیرید. حالا امر غیر رو بپذیرید یا نپذیرید فرقی نمیکنه، چون همون مقداری که امر غیریه میخواد درست بکنه که همون تسامح عرفیه، همون مقدار تسامح عرفی تو امر نفسی هم هست. در درجه وضوع برای نماز رو تا 20 دقیقه به از اون، یه رو به از اون، نیم ساعت به از اون، اون مقداری که مثلا قبل از اون عرفا مسجد رو باز میکنن، به این مقدار رو میتونید بپذیرید و بیش از این مقدار رو نمیتونید بپذیرید. لذا این درست هم بشه ثمره عملیه نخواهد بود ولو اصلا درست نیست. تا اینجا معلوم. حالا یک اشکال آغازی ها داره به اون مبنایی که با قائلین اون موقع نگفتن. میخوام بدم کیا فکر کردن. اول زیسی بسن کیا تو قضیه مقدمه عبادیه مثل ما فکر کردن و گفتن که با غرض درست میشه با شرط متأخر و غرض؟ چند نفر اینو قائل شدن؟ با غرض و شرط متأخر گفتن درست میشه. 1 2 3 4 5 6 شما هستی؟ نیستی؟ شما چی آیه؟ شیخ خانم هستی یا نیستی؟ هستی. 7 نفر شرط متأخر از 8 نفر. شما 8 نفر که با ما هم گام شدید، یه اشکال رو اونجا باید جواب بده و اون اشکال اینه: غالبا مردم وقتی که دارن وضو میگیرن، به خصوصی مثلا به مسائل مختلفی که وضو لازم دارد توجه ندارن. اشکال آغازی ها بود، التفات تفصیلی ندارن، اصلا لحاظ نمی کنن. مثلا الان میخواد نماز بخونه وضو بگیره، اصلا توجه نداره به این که برای دست دادن به قرآنم باید وضو بگیره. خب وقتی التفات نداره، شما چجوری میاد این عمل عبادی را بگید یه وجه قربی وسط بیاد، یه اضافه تزلعی وسط بیاد، عمل عبادی تصحیح میشه؟ چجوری تصحیح میکنی؟ اشکالشو برای بگید لحاظ نشد،
لحاظ شخصی لازم.
چرا بگویم؟
لحاظ شخصی لازم داره. این که ملاک، در واقع ملاک که این عمل داره، با لحاظ روحی حل میشه. اینکه حالا این شخص خودش متفق باشه به ملاک یا نباشه، این تأثیر به تأثیر عبادت نمیزنه. من موقعی که نماز
من این جواب میگم، ببینید این اگه همین منظورتونه موافقه، اگه غیر از اینه بعدش
بسید.
احسن اینه دکتر. یه بحثی هست فقهی، البته اصولی نیست، فقهیه. جاش کجاست؟ تو کتاب و طهاره. خوب گوش بدید، چه مسئله ای؟ کسی اغسال متعدد به گردنش هست، هم جنوبه، هم روز جمعه است، هم مثلا اول ماهی، هم فرض کن حائضه، ها غسل، هم یه میت هم دست زده داره، مسئله هم داره، بعد این غسل زیارت هم بخواد بره، این میخواد غسل کنه. این بس فقهی ها، ولی اینجاشون اثر داره دارن. بعد این میخواد غسل کنه. اینجا وضعیت قصد چگونه میشه؟ 3 مبنا اونجا هست. گروهی معتقدن باید تفصیلا قصد بشه، یعنی برای قصد قربت که عبادت بشه، گفتن ما لحاظ تفصیلی میخواییم، یعنی شرط متأخر هم بخواد عبادت ساز بشه، لحاظ تفصیلی میخواییم. لذا تک تک باید قصد کنه، اگه قصد نکنه واقع نمیشه. مرحوم امام تو ذهنم هست اینو قائل. یه گروه اینجوری هم، یه گروه دیگه معتقدن که علل قاعده لحاظ تفصیلی بخوایم، ولی چون روایتی اونجا وارد شده و اون روایت موردش اینه که قصد جنابت رو طرف قصد کرده، جمعه و اینا رو قصد نکرده، امام میگه واقع میشه. به مقدار قصد جنابت به سایر اغسال از قاعده اولیه دست میکشیم، اما بیشتر از این، یعنی مثلا قصد جمعه کرده بود بخواد جنابت واقع بشه، اینو دیگه دست نمیکشیم که میشن تفصیلی ها. این هم یه قوله. یه قول سومی هم هست که ما قائلیم، حتی حالا چون جرأت نکردیم عمل کنیم، ولی خب قائلیم، و اون این که قصد اجمالی کافیه، و همین که یکی از اینا رو قصد کرده باشه که اضافه تزلعیه بگید بیاد، ذات العمل هم خودش اوتوماتیکوار قابلیت تقرب برای اعمال عبادی رو داشته باشه، همین برای همش واقع میشه، ولو اصلا طرف ندونه. و چون این مبنا رو قائلی، اشکال آغازی ها جواب داده میشه. آغازی ها میگه غالب مردم در هنگامی که اون مقدمه را انجام میدن اصلا توجهی به ذیل مقدمه های مختلف ندارند، لذا اصلا التفات ندارند، لحاظ نکردند تا شما بیایی بگی با شرط متأخر من وضوع را تصحیح میکنم. ما میگیم برای صحت عبادت آغازی ها دو چیز ما میخواییم، یکی عمل قابلیت تقرب داشته باشه، مثلا غسلش درست باشه، سر و گردن سمت راست سمت چپ درست شسته باشه، خب، یا اون وضوش درست باشه، این عمل رو درست انجام داده باشه، یک. دوم فاعل قصد قربت داشته باشه، یعنی در انجام این عمل اضافت العمل الالله باشه، بیش از این دوتا لازم نیست. اگه این دوتا باشه همه اون آثار بگید بار میشه. عوامی که یک سری اعمال عبادی رو انجام میدن و اصلا خواص اون امر عبادی را نمیدانند، ولی با اخلاص انجام میدن بدون این که بدانند، همه اون آثار برشون بگید بار میشه، همه آثار برشون بار میشه. چرا؟ چون عمل رو درست انجام داده، عملش درست بوده، قصد قربت هم بوده، خلاص. چه هم میاد داره؟ برو 50 سال عرفان نظری به خود آینه حرکی بخد 1000 تا آثار برای فلان ذکر و دعا یاد بگی، اما خودت که داری میگی یا درست نمیگی، یا اگر میگی با قصد قربت با اخلاص نگر، چون قصد مقامات گفتن میشه اخلاص، قربت برای صحته، قبولی اخلاص نگی، هیچ کدوم بار نمیشه، ولو امتحان عرفان نظری میدی 20 هم میگیری، ولی یک بی سوادی باشی، سواد خوندن نوشتن نداره، ولی عمل رو درست انجام داده باشه، قصد قربتش هم باشه، این اون اضافه تزلعی ها، چون در قربت هم امتثال امر رو نمیگی، اضافه تزلعی ان یکون العمل و مضاف الی تمام تحصیل گفتم، همین باشه تمام، تمام اون آثار بار میشه، ولی هیچ کدوم اونها رو نشناسن. اول ما میره غسل میکنه، اصلا نمیدونه، یا جمعه میره غسل میکنه، نمیدونه که امروز اول ما هم هست، نمیدونه فلان غسل هم امروز مستحبه، همین که غسلشو درست انجام میده، قصد قربت هم داره، کافیه تا اتوماتیکوار تمام اغسال بگید آثارشون بار بشه، ولذا التفات تفصیلی لازم نیست. بنابراین این که آغازی ها اشکال کرده به مرحوم نائینی و دفاع کرده از ثمره و گفته اینی که شما ها میاد میگید ببینیدم با غرض و شرط متأخر و اینا من درست میکنم، چون نائینی هم همینجوری درست میکرده، نائینی تو تعبدی توسلی غرضی نبود، تو شرط متأخر غرضی بود، که آقای خویی میگفتم همش غرضی نیست، ایشون تعافد داره غرضی بود، درست میکرد. آغازی ها اشکال کرده که مردم عمدتاً ملتفت نیستند به اون زل مقدمه ها یا به اکثر اونها، پس چطوری شما میخواید با شرط متأخر درستش کنید؟ بگیم ما در شرط متأخر فقط لحاظی رو میخواییم که قربت رو برای این آدم بیاره، یعنی اضافت العمل الالله رو بیاره خلاص، دیگه امر تفصیلی بداند نداند اینا مهم نیست، عمل درست اضافت العمل الالله هم باشد تمام. این یه بحث مهم مبناییست منتها فقهیست اصولی نیست. منتها تو نماز یه مسئله داریم برای تداخل، بعضی جا تداخل ثابت نیست، عدم تداخل داریم، اگه تداخل ثابت بشه بیاد تو اعصاب شد نه امام نداره، امام غرضی هست، شرط متأخری هم هست، ولی توی قضیه فقهیش تفصیلی باید هیچی دیگه اشکال به امام وارد میشه، اشکال به امام وارد میشه، به اشکال آغازی ها به امام وارد میشه. بنویسم بعد جنابت جمعه که تفصیلی هم میگم اجمالی، چون اجمالی چی میخوای؟ تو نیت اجمالی چی میخوای؟ قربت میخوای، غسلش عمل غسل بگو درست باشه، فاعلم قصد قربت داشته باشه، خب جنابت تفصیلشه، تفصیلش دلیل نمیخواد، اونی که ما میخوای حسن فعلی و فاعلیه، بر لحاظ تفصیلی دلیل نداره، صحت عبادت حسن فعلی میخواد فاعلی، همین که این عمل را متقربا بگید انجام بده همش واقع میشه، لذا این مثلا جنابت رو در نظر داره، به خاطر جنابت قربت رو انجام میده، اضافه تزلیه رو ایجاد میکنه، یا نه اون ورش جمعه رو توجه داره به خاطر بگید جمعه بگید قربت رو عکس میکنه، مهم نه دیگه قربت که جامعشه، ما دلیلی در قضیه قصد قربت بر لحاظ تفصیلی نداریم، اونی که دلیل داریم اینه که اگر این لله نباشه ریاءن باشد هواءن منصوراست باطله، ما همه قد دهیم داریم، بنابراین همین که از حالت ریا بگید خارج شد ولو به دائن قربی ولو اجمالت، همین کافیست که اگر عمل خارجی هم بگید صحیح باشد همش واقع میشه، و البته این مبنا منحصر به ما نیست، بگید من با یعنی جهید دارم میزنم
چه
فهم، چون ما همه ما شرط متأخر هم میکنیم، این اشکال آغازی ها به همه این ها میکنه، همه این ها هم به همین جواب جواب میشه،
داخل وقت
نماز داخل ها اثر عملی نداره، به خاطر اینکه اون داخل بر راه حل های مختلفی توش میاد،
اما توی
خب امر تفصیلی نماز نیست، امر تفصیلی وضو، امر استحبابی وضو نیست، امر غیری نیست، نمیشه که ایشکل میدان نباشه دیگه، بالاخره داره انجام میده، اونی که اثر عملیه تو مثلا اون وضو ساعت 8 که ما میگیم ساعت 8 که وضو گرفت یه قربت بیا، هر کاری که دیگه با وضو بگید صحیح باشه میشه انجام بده، یعنی میتونه باشه نماز واجب بخونه، نماز مستحب بخونه، میتونه باشه دست به قرآن بزنه، همش
این
فرق اثری نداره، انحصار تفصیلشه، اثری نداره، یعنی مهم اینه که عمل درست باشه و این فاعل هم عملش لله باشه، اضافه تزلیه داشته باشه، دیگه خود به خود همش واقع میشه. همش اتوماتیک واقع میشه، بعد تازه جنابت به بگید بقیه که اصلا روایت هم داره که طرف جنابت رو لذا بعضی گفتن علل قادم رو گفتیم تفصیلی، ولی از جنابت به بقیه رو کوتاه میگم چون روایت داره، اون که اصلا روایت هم داره، ولی چون ما وقتی وجهش رو زدیم دیگه عمومیتش درست میشه. خب اینم راجع به اشکال آغازی ها و جوابش، بعد میره سراغ ثمره اخذ اجرت، انشالله فردا بقیه کلام نایینی رو میگم، آیه قانی رو انشاءالله فردا میگم چون بیشترش دیگه تکراریه، و پس فردا دیگه بریم سراغ تأسیس اصل، والحمدلله رب العالمین. توی بحثای مقدمه واجب امام خیلی خوب بحث کرده، عبارات امام رو بخونید.
خدا امام چی میخواست بگه؟ میخواست بگه این 9 صبح برای نماز ظهر میخوای وضو بگیری میتونی. حالا قاضی ها میگه اگه نماز ظهر رو نیت نکرد و وضو گرفت
فقط اینو نمیگیم میتونی، ما بگیم بعد دست به قرآن هم میتونه بزنه. یعنی ساعت 9 هر چی رو که قصد کرده بود یه دایی قربی وسط بیاد،
این اصلا از باب مقدمه واجب نیست، این از باب این که قصد تفصیلی شرطی یا قصد
نه اصلا اون موقع نیست. میدونم ریشه اشکال از جهت میشه،
میگه شما اشکال به بحث مقدمه واجب نمیخوره.
میگه شما فتوایی که میدید چی فتوا میدید؟ میگید کسی که یک مقدمه واجبی را انجام میده تمام اون زن مقدمه های متأخر که بعدن هم بیان و زمان شما بگو نرسیده همه اونها رو میتونه بعد انجام بده، تو تصدیق میکنی دیگه.
اینو به شرط اینکه طرف قالب تفصیلی باشه، میتونه جواب قالب تفصیلی نیست، میگه میتونه
اشکال به اون وارد بشه. امام فتوا میگه به ای وجه قربی حاصل میشه به صاحب بروجردی میگه. بعد از اون طرف توی قضیه قوسها قبول نمیکنه، میگه من نیت
داشتم. اشکال به فتوا وارد، اشکال به مقدمه واجبه ما وارد نیست.
نه مقدمه واجبه درسته، حرفش تو قوس هست.
این اصلا این اشکال آغازی ها نباید اینجا سر بحث مقدمه واجب مطرح بشه.
حالا اینجا مطرح کرده دیگه، حالا چه دعوایی داره اینجا مطرح کرده. درسته،
ربطی مقدمه واجب نداره.
درسته، نکتهش فقهیه، اصولی نیست. فقهیه اصولی نیست، ولی برای اینجا مطرح کرده. مقدمه واجب ثمره مقدمه واجب
این کسی میتواند قائل به مقدمه واجب باشه، ولی این اشکال آغازی ها رو وارد بدونه در فتوا مثلا میگه
آره در فتوا نباید اون دیگه عموم فتوا بده، فقط تفصیلش رو فتوا بله میشه. اوتال گی اشکال آغازی که نگاه میکنه اینا که چی دارن میگن مطلق. الان مثلا آقای بونجردی، آقای سیستانی، آقای تبریزی، جالب آقای تبریزی هم فتوا میگه، آقای که قرضی نیست، آقای تبریزی من از اون روایتی دارم، اون روایتر کنه آیه دیگه نیدن کنکی هست اینا فتوا که بیدن میگم بچه قربی که بیاد همش درست میشه.
تو در مورد موضوعی بچه
آغازی این فتوا رو میده تو میگیم بله ثمره عملیه بگیریم
برای آغازی اصلا بس مقدمیت رو اون چیزی که مقدمه نمازه حال تهارته یا افعال و صلات مثلا حالا افعال است
آه قابل میشه آقای تبریزی هست. ولی به امام رو میتونه از مصحف نمیده ولی آقای تبریزی رو دیگه خود رو سعبی
اگه برای سالی کنید یا من کنید یا تون رو باید اگه اگه با کجا داریم سبب مصحبه مفقد
بیت. که